ساعت 11 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح بخیر دوستان، به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر، شنبه خوب و هفته خوبی رو داشته باشید. برنامه پویش از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. حتما ناامیدی یه موضوع بسیار ناخشنود و ناخرسندیه و ما باید با هم تلاش کنیم و امیدوارانه تا بتونیم شرایط خودمون و محیطمون و کشورمون رو تغییر بدیم. برای اینکه این اتفاق بیفته شما شنونده ارجمند از طریق سامانه 3558 میتونید پیامک بدید، از طریق دو خط ارتباط تلفنی 220-400-825-220-58-800 میتونید مطالبات و مسائل مورد نظرتون رو، دغدغه‌های فرهنگی و هنریتون رو مطرح بکنید تا پیگیری بکنیم. مسئله فرهنگ اونقدر اهمیت داره که گاهی اوقات با یه موضوع فرهنگی در جامعه مسائل اقتصادی هم به دنبال اون شیوع پیدا میکنه و تبعات مختلف اقتصادی هم داره. پس به هم کمک بکنیم، ما هم پیگیری میکنیم در گفتگو مسئولان مطالبات و رخدادهایی که مهمه و داغه و تازه است رو انجام وظیفه میکنیم. صبحتون بخیر از برنامه پویش رادیو فرهنگ. پیشبینی هواشناسی این بود که موج جدیدی از هوا داره به سمت ایران میاد که انشاءالله به امید خدا بخشی از کشور همراه با بارش برف خواهد بود در هفته پیش رو، اونطور که اعلام شده و اطلاع رسانی شده. خب این یعنی ما با موج سرمایه تازهی مواجه خواهیم بود. موج سرمایه تازه یعنی مصرف بیشتر برای گرم کردن، چون ما معمولا وقتی هوا سرد میشه به جای اینکه بیشتر خودمونو بپوشونیم سعی میکنیم که، یا نکات ایمنی که معمولا مطرح میکنن مسئولین محترم، سعی میکنیم که گاز شعلهش رو کمی 2 درجه بیشتر بکنیم، در حالی که شاید راه های دیگه ای باشه. پس بذارید به اون راه ها توجه کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر هومن صادقی. سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ولیان عزیز.
بزرگواری جناب
صادقی. شنوندگان محترم.
آقای صادقی، اینطور که گفتن زارن موج تازه از سرما احتمالاً در این هفته حادث خواهد شد و خواهد آمد به کشور ما. علاوه بر توصیه های قبلی که توفیق داشتم خدمتون بودم و همکارانم همینطور و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، جدیدترین توصیه‌ای که میتونید بفرمایید چیه؟
ابتدا بذار یه مروری بکنیم ببینیم وضعیتمون چی هست.
خیلی خوب.
چند تا راهکار هم ارائه بدیم.
خیلی عالیه. خیلی خوبه.
ما خدا رو اولا شاکریم که کشور عزیزمون ایران از نظر مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه اول و برتر دنیا قرار داره. خدا رو شاکریم.
خدا رو شاکریم.
اما این فراوانی انرژی و ارزونی اون متاسفانه به غلط ما رو به سمت بدمصرفی و از بین بردن این منابع سوق داده که باعث شده آثار زیانبار دیگری از جمله آلودگی زیست محیطی و چالش‌های تأمین پایدار انرژی در سمت مصرف کننده وارد این چرخه اقتصادی ما بشه. یعنی اون کوه یخی هست که فقط مصرفیش اون قله کوه هست و اصل اون قضیه و اون تبعاتی که از نظر زیست محیطی و آثار بر بیماری های مختلف داره اون هسته اون کوه یخ هست که ما دیده نمیشه. متاسفانه در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی هست، یعنی بزرگترین هست. سرانه مصرف گاز طبیعی ما تو ایران حدوداً 1200 متر مکعب در سال برای هر نفره، در صورتی که میانگین جهانی حدوداً 1/3، یعنی حدوداً 400 متر مکعب در ساله. خب این مصرف بالا تأثیر مخربی هم بر منابع انرژی کشور داره، هم روی اقتصاد ملی تأثیر منفی میذاره، هم محیط زیست ما رو آثارش رو داریم میبینیم شهرها چطوری هست. شدت انرژی رو خیلی دیدیم، بعد نیست حالا من دوباره یه اشاره بکنم که حالا شدت انرژی چیه. میزان مصرف انرژی ما رو به ازای هر تولید واحد ناخالص داخلی میگیم GDP که داریم.
بله.
این هرچه عدد کمتر باشه یعنی بهتره، اما متاسفانه ما 4 برابر میانگین دنیا داریم انرژی مصرف کنیم. تو این میان متاسفانه حالا ساختمون های ما که یه بخش خیلی مولده حدوداً 40% از این مصرف رو میبلعه در
خیلیه. 40%؟
بله.
رقم بسیار بالایی.
متوسط تو هر متر مربع 300 کیلووات ساعت انرژی تو سال داریم مصرف میکنیم. توی کشورهای توسعه یافته این عدد 80 کیلووات. شما ببینید تو هر رقمی که حساب میکنیم ما چندین برابر داریم بد مصرف میکنیم. متاسفانه غالب ساختمان‌های مسکونی ما هم فاقد عایق بندی مناسب هستن، در حالی که در اروپا تقریبا تمام ساختمان‌های جدید عایق بندی شدن و حتی ساختمان‌های قدیمی هم تحت نوسازی‌های اجباری عایق بندی باید انجام داده باشه.
خب آقای صادقی عزیز، چون جناب علی رئیس گروه فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت انرژی هم هستید در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو، به نظر نمی‌رسه که این نیازمند تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌های مسئولین و اعمال قوانین مناسب برای این اتفاق هست، یا اینکه نه ما این رو هم از مردم باید مطالبه کنیم؟
نه متأسفانه آقای ولیان عزیز، شاید بیش از 30 سال هست الان مبحث 4 مقررات ملی ساختن اجباری شده، اجرا شده، از 30 قبل اینا تهیه شده، اجرا شده.
خوب.
اما هر موقع هر سال به یه دلایل مختلف عقب افتاده که مثلا حالا شاید فشاری مضاعف روی مصرف کننده و مردم وارد نشه، یا از اون طرف سیاست گذاری که داره اینو اجرا میکنه ذینفع اصلی نیست، خاصا مثلا وزارت مسکن و شهرسازی ساخت شهرداری ها نظام مهندسی هست و این ور مسئول انرژی وزارت نفت و وزارت نیرو هست. اینا شاید خیلی اون نیازی که باید میذاشتم یه قضیه اجرای این قضیه رو انجام ندادم. شما میدونید توی دنیا یک ساختمون که ساخته میشه 100 سال عمر میکنه، حالا توی ایران این عدد کمتر هست و از اون ابتدا ما یک هزینه حالا مثلا 10%، 15%، 20% هزینه ساختمون اجرا کنیم، مبحث 19 مثلا عایق‌کاری کنیم، دیوارهای خارجی، سقف، چپ، در و پنجره ها رو دو جداره و حالا نوع خوب به کار ببریم. این آیتم های خیلی ساده، تجهیزاتی که توی سیستم های سرمایشی گرمایشی نصب میکنیم توی موتورخونه بهینه باشن، گرید انرژی خوبی داشتن، رتبه انرژی خوبی داشت باش، اینا رو متاسفانه ما دقت نظر نداریم و میان یک ساختمونی میسازیم و به دست من مصرف کننده میسپاریم. خب این قاعدتا هیچ کار دیگه بعد نمیتونه بکنه، یعنی اگه بخواد اینا رو دوباره تخریب کنه بسازه چه هزینه چندین برابر میشه. به همین خاطر متاسفانه میبینیم که اتلاف انرژی تو کشور ما توی تابستون الان سیستم های سرمایشی باید بیش از اون میزان مورد نیاز چندین برابر کار کنن تا اون ساختمان ما خنک بشه. توی الان فصل زمستون هم مثلا سیستم های گرمایشی چقدر باید کار کنیم، شما میدونید یه پنجره اگه دو جداره نباشه اصلا یک حفره هوایی که وارد میشه، یعنی شما کنارش می دست میزنید کنارش رد میشید، این چقدر اصلا سرد هست، خب این هوا داره منتقل میشه کنارش هم. خب البته چون هزینه، حالا اینم خیلی نمیخوام روش تاکید کنم، هزینه های انرژی چون ارزون هست خیلی شاید من مصرف کننده دقت نمی کنم، حالا یک کمی مصرف انرژی پایین تر بیاد یا تعرفه انرژی چون خیلی بالا نیست، قیمت انرژی بالا نیست، خب چقدر تاثیر داره این مصرف من روی قیمت من و شاید اون انگیزه کافی هم نداشته باشیم. به همین خاطر حالا توی بزنگاه های مختلف که مردم عزیز ما کمک کردن توی سه زلزله کرونا، الان هم که شرایط انرژی کشور یک ذره نامتعادل هست و ترازش به هم خورده، خب کمک کنیم که حداقل با رعایت مسائل خیلی ساده مثل همین که دمای آسایش رو رعایت کنیم 18 تا 21 درجه سانتیگراد، یه لباس گرم‌تر بپوشیم توی خونه، یعنی اون لباسی که الان میپوشیم با تابستون باید خب متفاوت باشه، الان لباس گرم مورد نیاز هست، یه لباس گرم بپوشیم، دمای آسایش رو تنظیم کنیم روی 18 تا 21 درجه، خب این میدونه که هر درجه کاهش مصرف، هر درجه کاهش دما حدودا 5 تا 6 درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داره. بله. کاهش دو درجه‌ای در دمای محل کار خونه میدونید یه اقدام خیلی ساده و عملیه که تاثیر خیلی زیادی روی مصرف انرژی و تامین پایدار منابع انرژی کشور خواهد داشت، به خصوص تو فصل سرد که با افزایش حالا تقاضای انرژی گرمایش مواجه هستیم، این اقدام واقعا میتونه یه راهکار بسیار موثری باشه روی کاهش فشار شبکه گاز، برق و تعادل اون ورق شدن از این. اگه این کار ما بکنیم، اولین تاثیر این کاهش دما که توی خونه انجام میدیم تامین سوخت مورد نیاز برای 1,250,000 خانه است. شما در نظر 1,250,000 خانه با یک کار خیلی ساده میتونیم گرمش کنیم. یا تاثیر دومه اگه من بخوام اشاره کنم کاهش مصرف گاز خونه، امکان تامین سوخت 30 نیروگاه تولید برق داره. دیدین که الان چند روز پیش هم دوباره خبر دادن که نیروگاه فلان اومده مثلا به دلیل اینکه سوخت نداره خاموش شده، خاموشش کردن، از مدار خارجش کردن. خب این چقدر تاثیر منفی داره برای صنعت ما، برای بخش خانگی خاموشی‌های ما. و علاوه بر این کاهش در دو درجه دمای محیط خانه و محیط کار، این میتونه صرفه‌جویی 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی منجر بشه که خب صنعت ما چرخ این صنعت به حرکت داشته باشه و اقتصاد ما ضرر نکنه
ان شاء الله.
پس چند تا راهکار خیلی ساده است. یکی این که دمای محیطمون رو سعی کنیم 18 تا 21 باشه، لباس گرم‌تر بپوشیم، درگیر روی در و پنجره‌ها کانال‌های کوله رو حتما استفاده کنیم، حتما پرده‌های ضخیم‌تر زیر پرده جهت جلوگیری از احتراق گرما از پنجره‌ها استفاده کنیم، لباس مناسب فصل بپوشیم و روشنایی به خصوص توی فصلی که الان حالا آفتاب کمتر از زمستون هست شاید روشنایی زیاد استفاده کنیم، لامپ اضافه خاموش هم این کارهای راحت استفاده کنیم از لامپ‌های LED، لامپ‌های LED هم که می‌دونید الان جایگزین بهترین جایگزین هست برای تمام نوع لامپ‌ها که هم مصرف انرژی کمتری داره و هم اینکه طول عمر بالاتری داره
بسیار.
و از نظر ایمنی و آسایش برای خانواده یه نور بسیار مطلوب میده. این راهکارهای خیلی ساده هست که میتونه ما رو از این بزنگاه ناترازی به راحتی رد کنه.
امیدوارم همین اتفاق بیفته و البته با تلاش همه ما مردم، هر کدوم مسئولیت خودمونو داریم طبیعتاً. سپاسگزارم برای نکات بسیار خوبی که گفتید. مسئولین محترم هم مسئولیت خودشونو دارن، اونهایی که باید عمل به فعل و وظایف قانونیشون بکنن برای نظارت بر اون آیین‌نامه‌هایی که شما فرمودید 30 سال متاسفانه به درستی اجرا نمیشه، اونها هم باید وظیفه خودشونو به درستی انجام بدن تا ما با یک حرکت جمعی و یک فرهنگسازی عمومی در عمل به قوانین و مصرف درست انشالله بتونیم منابع خدادادی که شما به خوبی اشاره فرمودین رو برای نسل‌های بعد هم حفظ بکنیم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر هومن صادقی عزیز. برای شما روز موفقیت میکنم. رئیس محترم گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو هستند. آقای صادقی در خدمت به مردم، موفق باشید.
خواهش می‌کنم. خدا
روزتون بخیر. خانم صادقی از باقرآباد قرچک پیام دادن 0938 1809. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر به شما خانم صادقی و همه کسانی که در مجموعه جنوب تهران و جنوب شرق تهران، قرچک و شریف آباد و بقیه نقاط ایران حضور دارند. فرمودن که خواستن تشکر کنن از مسئولین که در ارتباط با بیمارستان 15 خرداد و امین که درست کردن اونجا، گفتن گزارش کرده بودن تو برنامه و الحمدلله درست شده. خدا رو شکر که با اطلاع شما و پیگیری همکارانمون در این برنامه پویش رادیو فرهنگ این خدمت رسانی صورت گرفته. از شما که این محبت رو کردین و قدرشناسی کردین سپاسگزارم و امیدوارم باز هم دغدغه‌ها، مطالبات و پیامک‌های شما که ارسال میشه ما توفیق داشته باشیم برای پیامکش رو بخونیم و پیگیری تلفن و مسئولین رو داشته باشیم. آها راستی، گاهی اوقات هوا که تعطیل میشه یا اصلا یکم هوا که دگرگون میشه، اونهایی که اهل کوه و کوهنوردی هستنم خیلی علاقه‌مندن که از این فرصت استفاده کنن، از این هوای آلوده تهران یا شهرهای بزرگ بزنن بیرون. در این حال کوهپیمایی و کوهنوردی در این هوا خصوصا البته نیازمند به توجه خیلی بیشتری داره. از رانندگی در هواهای بارانی و برفی خیلی نگران کننده است، چون تغییرات اونایی که اهل کوه و کوهنوردی هستن میدونن که چقدر سریع تغییر آب و هوا اتفاق میفته و خدای نکرده حوادثی رو ممکنه ایجاد کنه. اگر ممکنه حتما با گروه بسیار مطمئنی همراه بشید، انفرادی سفر نکنید برای ارتفاعات و ترجیحاً در زمانها رو که میخواید صعود بکنید یا به ارتفاعات برید حتما قبلش ارزیابی کنید و بپرسید از مجموعه‌های تررسانی در مورد وضعیت آب و هوا و امکان صعود. صبحتون بخیر، از پویش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خب درسته که همه ما درگیر زندگی، شرایط جامعه و اتفاقات و رخدادهای پیرامون اون هستیم، اما پنهان یا آشکار بخشی از هزینه هامون رو برای تفریح و سرگرمی فرزندانمون خرج میکنیم. متاسفانه بخشی از این توجه به سرگرمی رو معطوف کردیم به استفاده از تلفن‌های همراه و بچه هامون رو محدود کردیم به تلفن‌های همراه که خدا میدونه بعدن چه عوارضی رو داشته باشه. شاید ما هم در آینده، خدایی نکرده البته، مجموعه های درمانگاه هایی داشته باشیم و مثل کشورهای دیگه‌ای که الان این مجموعه ها رو دارن برای ترک اعتیاد فضای مجازی و ترک اعتیاد ابزارهای الکترونیکی و بازی ها که معتاد میکنه افراد رو. خب راه جایگزین اینه که یه مقدار اونها با سرگرمی های تازه تر و ابزارهای محسوس و قابل لمس سرگرم بشن، فعالیت های بهتری داشته باشن. یکی از اونها اسباب بازیه طبیعتاً. اسباب بازی ها هم متاسفانه تغییر حالت، البته خوشبختانه باید بگم در ایران تولید کننده بسیار خوبی داریم که دارن رشد میکنن، از جهت واقعا جای شکرگزاری داره. اجازه بدید که یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع آشنا بشیم. سرکار خانم لیلا بابایی، سلام، صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام و احترام و ارادت دارم
درود بر شما.
شما و شنوندگان محترمتون.
شاید برای شنوندگان محترم برنامه پویش رادیو فرهنگ جالب توجه باشه که سرکار خانم بابایی مدیر کل محترم سرگرمی‌های سازنده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. یعنی ما یه اداره کلی داریم در این کشور که کارش رسیدگی به سرگرمی‌های سازنده است برای کودکان و نوجوانانمون. وجود این اداره کل، عنوانش و مأموریت‌هایی که به عهده‌اش علل قاعده برای ما باعث خوشبختیه. حالا شما خانم بابایی بفرمایید که چه چیزی الان مهمترین مسئله اداره کل شماست؟
خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به بخش ما و به این موضوع جذاب اسباب بازی و سرگرمی اختصاص دادید. واقعیت این هستش که در زمانی که موضوع بازی، اسباب بازی و سرگرمی شاید خیلی جدی گرفته نمی‌شد، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بزرگانی به این موضوع فکر میکردن که چطور میشه محصولی رو به عنوان اسباب بازی و سرگرمی طراحی و تولید کرد و به کودک و نوجوان سپرد تا از رهگذر بازی و سرگرم شدن به اون محصول یک سری ویژگی های شناختی و روانشناختی در اون فرد تقویت بشه. این نگاه درست از حدود 40 سال پیش یعنی از حدود سال 1962 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسمیت پیدا کرد و
بله.
این اداره کل به صورت یک مرکز شکل گرفت.
خب.
و نگاهی که کانون به حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی داشت باعث توسعه و تسری این نگاه در سطح جامعه شد. به مرور تولید کنندگان دیگری هم در حوزه های مختلف که فعالیت داشتن اومدن فعالیت در حوزه اسباب‌بازی رو آغاز کردن و به لطف خداوند الان تولید کنندگان بزرگی ما در حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی داریم که محصولات خوب ایرانی رو تولید میکنن و مهمترین اتفاق در این زمینه این هستش که کانون به عنوان الگو در این سالها در این حوزه عمل کرده و اغلب محصولات ایرانی با همون نگاه درستی که کانون به اسباب‌بازی و سرگرمی داشته داره الان در حال حاضر تولید میشه و به مخاطبان کودک و نوجوان عرضه میشه. من خواستم یه نکته خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه همیشه درست این اداره کل در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقره، اما مفهوم بازی، اسباب بازی و سرگرمی امروزه از مخاطب کودک و نوجوان عبور کرده و در دنیا برای همه طیف‌های سنی موضوع سرگرمی و ابزار بازی و سرگرمی طراحی و تولید میشه. یه ژانری تحت عنوان یا گونه تحت عنوان بازی‌های مناسب برای سالمندان، بازی‌های مناسب برای افراد با نیازهای ویژه طراحی میشه و طیف وسیع از مخاطبان میتونن از فواید ابزار بازی و سرگرمی منتفع بشن.
بسیار عالی. خانم بابایی، معمولا مثلا فرض بفرمید که ما در کشورهای مختلف شاهد محصولاتی هستیم که ریشه در فرهنگ و تمدن و اون فضای مردم اون کشور داره، از جهت رنگ، از جهت شکل، از جهت تر و برگرفته از طبیعت و فضای فرهنگی و تاریخی اون کشوره. حتی در اقوام هم ما اینو شاهد هستیم، در کشورمون در مناطق مختلف جغرافیایی. الان آیا اگه قرار باشه مثلا یک کسی گردشگری در ایران بخواد بگه ما یک مثلا عروسکی یا اسباب بازی که به نام ایران باشه بشناسیم، حالا اون سالو دارا که دیگه فکر میکنم به تاریخ پیوست به خاطر شرایطی که براش پیش اومده بود، ولی واقعا الان ما یه اسباب بازی در سطح ملی داریم که معرفی کنیم؟ چون این مقوله ها مهمه، وقتی ایران رو معرفی میکنیم باید همه این فضاهای فرهنگیش رو با ابزارهاش هم معرفی بکنیم. چیزی دارید در این خصوص؟
راستش ما در حوزه معرفی محصول ملی،
بله،
نه فقط در حوزه اسباب بازی و سرگرمی، حتی در حوزه لباس ملی، نشان
دقیقاً
ملی هم نیازمند پرداخت جدی هستیم.
چون اصلا لباس ملی ما نداریم الان، یعنی شما مثلا
نداریم.
خب تغییراتی که در حقیقت ما متاسفانه خیلی راحت پذیرش میکنیم فضاهای دیگران رو، ولی دیگران اینقدر راحت پذیرش نمیکنن.
دلیلش این موضوع هست. یک دلیل دیگرش که خب به هر حال از یک سو باعث افتخار هست و از سوی دیگر خب کار رو یکم مشکل با این موضوع هست که به لطف الهی ما تنوع قومیت‌های مختلف رو در کشور داریم که در صلح و صفا و آرامش و در اتحاد کامل تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. ما چون قومیت های متعددی داریم، سلیقه های مختلف، فرهنگ های مختلف، به طبع در حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی ابزارهای بازی مختلف و عروسک های مختلفی رو داریم.
خب.
به همین دلیل هستش که شاید خیلی راحت نباشه بیایم و خیلی راحت یک محصول رو به عنوان محصول ملی معرفی بکنیم، اما ما تلاش میکنیم با توجه به اینکه این حوزه نیازمند پرداخت در حوزه طراحی هست.
بله.
ما برای اینکه موضوع طراحی در این حوزه جدی گرفته بشه و طراحانی از داخل کشور به طراحی افکوزی و فرهنگی بفرزن که به تبع ویژگی های فرهنگی ما رو هم درش لحاظ میکنن، هر سال جشنواره رو برگزار میکنن تحت عنوان جشنواره ملی افکوزی که امسال هم نهمین دورش برگزار میشه انشاءالله در بازه زمانی انتهای دیما تا اوایل بهمن ماه این جشنواره در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه و حالت گرد همایی همه فعالان این حوزه هم از طراحان، پژوهشگران، سیاستگزاران، تولید کنندگان رو داره و امیدوار هستیم از برگزار برگزاری چنین رویدادهایی کاربردها و کارکردهای از فوکوزی و سرگرمی توسعه و ترویج پیدا بکنه و المانهای فرهنگی در این حوزه بتونن توسعه و ترویج پیدا بکنن و اسباب بازی و ابزار بازی و سرگرمی به عنوان یک محمل فرهنگی و به عنوان حتی یک رسانه عمل بکنه.
بسیار عالی، خیلی خوبه و واقعا اگر این فعالا یه وقتی افرادی که حالا خیلی کاری ازشون برنمیاد دور هم جمع میشن و بیشتر دور همی و تشکیلات در حقیقت آوین و همایش نمایشیه، ولی وقتی که فعالان یه حوزه که شما اشاره فرمودید الان تولید کنندگان جمع میشن دور هم دیگه، همین دور هم جمع شدن حتما گپ و گفتایی که صورت میگیره و آموزش هایی که بروز میشه بسیار کمک میتونه بکنه به فضای اون رشته و فضای اون کار، خصوصا الان که در موضوع اسباب بازی شما اشاره فرمودید چقدر ما نیاز داریم تو جامعه که شما و همکاران شما این جهت شتاب دهندگی رو انجام بدن برای ما و فرزندانمون. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم بابایی مدیر کل
من فقط خواهش میکنم استفاده کنم از شما، از شنوندگان مختلفتون دعوت بکنم. البته این رویداد بسیار رویداد پر استقبال و یکی از مردمی ترین رویدادهای کانون هست شما و شنوندگان در واقع به صورت ویژه که انشالله در این دوره هم همراه با این جشنواره باشن، هم برای کودکان هم برای نوجوانان و هم برای خانواده فضای دلنشین و مسئولی
حتما سعی میکنیم در ادامه مسیر اطلاع‌رسانی های بیشتری هم بکنیم ما و همکارانمون تا این تلاش شما هم افزا بشه و بتونیم بیشتر به این موضوع مهم بپردازیم. در خدمت به کودکان و نوجوانان این سرزمین برای شما روزی موفقیت میکنم سرکار خانم بابایی بزرگوار. درود بر شما، روزتون بخیر، سلامت باشید. خدا حافظ. آقا نعمت مظفری 0912-2868 از خرمدره گفتن که اولا ما تشکر میکنیم از شما و محبتتون و پیامکتون، گفتن که چون شما خوشحال میشید، واقعا بله واقعا خوشحال میشیم، گفتن هوای خرمدره برفی است و خدا رو شکر این رحمت الهی انشاءالله شامل حال همه کشورمون بشه و برامون برکاتی رو فراهم بکنه، بسیار ارزشمنده، حال همه رو خوب میکنه و امیدوارم که نعمات خوبی هم به دنبالش داشته باشیم. اما آقا رحیم اخوان آریک گفتن که ما در شهرستان چمستان نور با اون همه جمعیت از درمان و بیمارستان تراز بی بهره هستیم که روستاها در مسیر گرفتارن، سالیان متمادیه. باز خدا رو شکر که بیمارستان هست، درمانگاه هست و پزشک و خدمات درمانی هست، از این بابت خدا رو شکر میکنیم و امیدواریم که با همت مسئولین محترم انشاءالله این امر هم محقق بشه که تجهیزات بیشتر و امکانات بیشتری اونجا فراهم